اتنوی صبح وقت افغانستان. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی اخبار و گزارش های خبری رویدادها و تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در صدر گزارش های خبری این برنامه خواهید شنید که قرار است یک شرکت چینایی استخراج نفت حوزه دریای آمو در شمال افغانستان را به عهده گیرد. همچنین امروز ششم جدی 27 ماه دسامبر مصادف 32 سالروز تهاجم قشون اتحاد شوروی سابق به افغانستان می باشد. یک مطلب خاصی در این باره هم داریم، ولی در آغاز توجه کنید به اخبار مهم این ساعت از همکارم منیشا دیوا.
امروز سه‌شنبه شش جدی مصادف است با 32 سال روز تجاوز شوروی سابق بر افغانستان. کابینه افغانستان به وزیر معادن کشور وظیفه سپرده تا قرارداد اکتشاف و استخراج نفت حوزه دریای آمو را با شرکت ملی چین امضا کند. و صدر اعظم پاکستان گزارش های را رد کرد که گویا وی پلان دارد لوی درستیز و رئیس استخبارات این کشور را برطرف کند. امروز سه‌شنبه شش جدی مصادف است با 32 سال روز تجاوز شوروی سابق بر افغانستان. در حالی که از حادثه سال 1358 در افغانستان که در نتیجه آن حکومت حفیظ الله امین سرنگون شد 32 سال می‌گذرد، اما مردم می‌گویند که خاطرات تلخ این روز را هنوز هم به یاد دارند. یکی از باشندگان کابل:
روزا که آمد انقلاب شروع شد دیگه کسی جای نیافت، بی‌جای شد، بی‌وطن شد، مهاجر شد، رفت از وطن برآمد.
در جریان برنامه‌های امروز رادیو آزادی در مورد 32 سال روز تجاوز شوروی سابق بر افغانستان گزارش‌های مفصلی خواهیم داشت. کابینه افغانستان با وزیر معادن کشور وظیفه سپرده تا قرارداد اکتشاف و استخراج نفت حوزه دریای آمو را با شرکت ملی چین امضا کند. در یک خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان گفته شده که به اساس این قرارداد شرکت ملی نفت چین امرا با یک شرکت افغانی با استخراج نفت از ساحات قشقاری، بازرگمی و زمردسای میپردازند که در ولایت‌های سرپل و فاریاب موقعیت دارند. مقدار تثبیت شده نفت این حوزه 87 میلیون بیرل تخمین زده شده است. انتظار می رود مرحله دوم برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان فردا در ولایت سمنگان و دایکندی تطبیق شود. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، دیروز در یک نشست خبری در کابل در این مورد چنین گفت:
قرار است همی هفته روز چهارشنبه دو ولایت دیگر در وجه برنامه پروسه انتقال رسما آغاز شود. ولایت سمنگان است و ولایت دایکندی است. این پروسه به می ترتیب عملی خواهد شد و در ولایت های دیگر در هفته های آینده این ادامه خواهد داشت.
مرحله دوم برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان در اوایل ماه دسامبر سال روان از ولایت پروان آغاز شد. حامد کرزی، سه کمشنر جدید به شمول یک ولی سابق را به حیث اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تعیین نموده است. با اساس گزارش ها کمیسیون انتخابات مورد انتقاد شدید قرار داشته که نتوانسته است در بعضی موارد علیه حکومت افغانستان صدا بلند کند. این کمیسیون که از سوی جامعه بین المللی تمویل می شود به دلیل تقلب های انتخابات پارلمانی سال گذشته، مرکز یک بنبست بین حکومت رئیس جمهور کرزی و پارلمان افغانستان هم بوده است. دوست به جدید این کمیسیون از اعضای پیشین شورای ملی افغانستانند. ریدا عظیمی از ولایت پروان و سید هاشم فولاد از ولایت ننگرهار و غلام دستگیر آزاد والی سابق نیمروز باعث اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات گماشته شدند. یوسف رضا گیلانی، صدر اعظم پاکستان، دیروز گزارش های رسانه های داخلی آن کشور را رد کرد که گفتند وی پلان دارد لوی درستیز و رئیس استخبارات این کشور را برطرف کند. گزارش ها در مورد جنرال اشفاق کیانی، لوی درستیز و احمد شجاع پادشاه رئیس استخبارات آخرین نشانه از موجودیت فاصله بین حکومت ملکی و اردوی پاکستان است. گیلانی در بیانیه که در تلویزیون پاکستان نشر شد به خبرنگاران گفت این آوازه ها احمقانه اند. گیلانی گفت جنرال کیانی یک حامی دموکراسی است و در حالی که در کشورش جنگ جریان دارد وی را برکنار نخواهد کرد. حکومت پاکستان سال گذشته مدت ماموریت کیانی را تا سال 2013 تمدید کرد. انتظار می رود ناظران اتحادیه کشورهای عربی امروز از ولایت نارام حمص در سوریه بازدید کنند. فعالان می گویند حداقل 30 نفر دیروز در نتیجه آتش بری تانک های نیروهای دولتی در این ولایت کشته شدند. جنگ و درگیری در شهر حمص بعد دنبال دو حمله انتحاری روز جمعه گذشته که جان 44 نفر را گرفت شدت یافتند. 50 نفر از ناظران و 10 مقام اتحادیه کشورهای عربی در یک تلاش برای پایان دادن به اعمال خشونت در سوریه دیروز وارد این کشور شدند. حداقل 7 نفر دیروز در اثر یک حمله انتحاری در وزارت داخله عراق در بغداد کشته شدند. با گفته پلیس انتحار کننده موتر مملو از مواد منفجره را در ازدحام صبح انفجار داد. با گفته پلیس عراق 4 افسر پلیس هم شامل کشته شدگانند و 32 تن دیگر در این حادثه جراحت برداشتند. حمله دیروزی بعد از سلسله حملات انفجاری صورت گرفت که بر روز سه‌شنبه در نقاط مختلف بغداد حدود 60 کشته به جا گذاشت. حملات روز سه‌شنبه به دنبال بحران سیاسی ایجاد شده بین گروه‌های شیعه و سنی عراق صورت گرفت. این بحران هنگامی آغاز شد که نوری المالکی صدر اعظم شیعه عراق دستور دستگیری معاون صدر اعظم آن کشور نوری الهاشمی سنی را داد. هاشمی متهم به داشتن یک گروه از قاتلان میباشد، اما وی این اتهامات را رد میکند. صدر اعظم فلسطین که مربوط گروه حماس می باشد دیروز وارد مصر شد. این اولین سفر اسماعیل هنیه به خارج از غزه بعد از آن است که حماس در سال 2007 برنده انتخابات شد. هنیه در قاهره با رئیس اتحادیه عرب و با رهبر اخوان المسلمین ملاقات کرد. حماس در سال 2007 در اثر یک جنگ کوتاه و خونین قدرت را در غزه به دست گرفت و نیروهای گروه رقیب الفتح را از آنجا راند. این عمل حماس باعث شد که اسرائیل و مصر غزه را محاصره کنند. قزاقستان دیروز اومرزک شوکیف معاون صدر اعظم آن کشور را به حیث رئیس جدید یک شرکت ملی در این کشور تعیین کرد. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان هفته گذشته داماد خود تیمور قلیبایوف را از این کرسی برطرف کرد. تیمور قلیبایوف داماد نظربایوف به دلیل ناکامی در حل یک جنجال در اتحادی صنفی که منتج به تظاهرات خونین در ماه گذشته شد برطرف گردید. بر کنار قلیبایوف تحلیلگران سیاسی را متردد ساخته که فکر می‌کردند بایوف یکی از جانشینان احتمالی خسارش خواهد بود. و تلویزیون دولتی کره شمالی ویدیو فیلم یک هیئت ملکی کره جنوبی را نشر کرد که در عزاداری مرگ کیم یونگ ایل رهبر سابق کره شمالی اشتراک کرده است. این فیلم نشان می‌دهد که کیم جونگ یون پسر جوانتر رهبر سابق کره شمالی و ولیعهد روز دوشنبه گذشته در آرامگاه پدر خود در پایتخت پیونگ یانگ با اعضای این هیئت دست می‌دهد.
ساعت 9:07:45 صبح وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، شنوندگان عزیز میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های تفصیلی این موضوعات و مسائل را یک جا با هم دنبال می‌کنیم. دولت افغانستان استخراج نفت حوزه دریای امو در شمال این کشور را با یک شرکت چینایی قرارداد می‌کند. رئیس سابق اداره امنیت ملی افغانستان از حکومت می‌خواهد تا خواسته های حلقات ضد طالبان را در گفتگوهای صلح با آنها مد نظر گیرد. با تابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را هم می‌شنویم و مطلب خاص به مناسبت 32مین سالروز تهاجم قشون اتحاد شوروی سابق به افغانستان داریم. 32 سال قبل از امروز هزاران عسکر اتحاد شوروی سابق به افغانستان حمله ور شدند که پیامدهای این هجوم گریبانگیر چندین نسل افغانستان شد. و در قسمت اخیری برنامه مجله فرهنگی را میشنویم، با ما باشید. قرار است یک شرکت چینایی استخراج نفت حوزه دریای امو در شمال افغانستان را به عهده گیرد. قرارداد این اقدام روز چهارشنبه بین مقامات افغان و چینایی امضا خواهد شد. بعد از قرارداد استخراج مس عینک، این دومین قرارداد بزرگ افغانستان با یک شرکت چینایی در بخش استخراج معادن می باشد. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
کابینه حکومت افغانستان دیروز به وزارت معادن اجازه داد قرارداد اکتشافات و استخراج نفت حوزه دریای آمو را با شرکت ملی نفت چین امضا کند. بر اساس این قرارداد، شرکت ملی نفت چین یا CNPC یک جا با شرکت افغانی وطن گروپ در مناطق قشقاری، بازارکمی و زمرد سای که در ولایت سرپل موقعیت دارند، اکتشافات و استخراج نفت را آغاز می کند. اندازه تثبیت شده نفت این منطقه به حدود 87 میلیون بیرل بالغ می شود. این قرارداد دومین معامله بزرگ استخراج معدن افغانستان توسط یک شرکت چینایی می باشد. افغانستان و شرکت دولتی فولاد چین در سال 2008 قرارداد استخراج مس عینک لوگر را امضا کردند. قرار است وزیر معدن افغانستان به روز چهارشنبه قرارداد جدید با شرکت نفت چینایی را امضا کند. جواد عمر سخنگوی وزارت معادن افغانستان در مورد چنین میگوید.
جزئیات بیشتر در مورد قرارداد جناب وزیر معادن افغانستان در کنفرانس مطبوعاتی با ژورنالیست بسیار عزیز این موارد را اونا روشن می‌کند.
بر اساس مسوده این قرارداد که دیروز مورد بررسی کابینه افغانستان قرار گرفت، شرکت ملی نفت چین از استخراج نفت افغانستان 15% حق الامتیاز می‌گیرد و 20% مالیه به حکومت افغانستان خواهد پرداخت. همچنان از تیل استخراج شده بیش از 70% آن به افغانستان می‌ماند. حکومت افغانستان می‌گوید قرارداد اخیر با چین اولین قرارداد جامعه افغانستان در بخش اکتشافات و استخراج نفت است که در آن اعداس تصفیه‌خانه های تیل هم شامل است. بر اساس مسوده این قرارداد، جانب چینایی قرار است بر علاوه برمکاری در ولایت سرپل و فاریاب، کارخانه های تصفیه نفت را نیز در این دو ولایت اعداس کند. بر اساس تخمین های بین المللی، 6 حوزه بزرگ نفت و گاز در افغانستان وجود دارند. انجینیر خدای نور مندرخیل، کارشناس امور نفت و گاز در این زمینه چنین می گوید.
چیزی که تثبیت شده در خدر کلی که در حدود 70-80 میلیون بیرل نشه، این به سرپل و شبهان در این مناطق چیز شده، تثبیت شده، گاز و گفتار بیش. زیرات هم برمکاری شده، نمونه پیدان شده و شب دوانا شده.
قابل ذکر است که شرکت‌های چینایی و هندی در استخراج معادن افغانستان علاقه‌مندی بیشتر نشان دادند، در حالی که شرکت‌های غربی به دلیل ناامنی‌های موجود در افغانستان در این بخش متردد بودند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
رئیس سابق اداره امنیت ملی افغانستان از حکومت می‌خواهد تا در روند گفتگوهای صلح خواست‌های حلقات ضد طالبان را مد نظر گیرند. امرالله صالح دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در روند مصالحه با مخالفین مسلح حکومت افغانستان و آمریکا از آنها نمایندگی کردن نمی‌توانند. در این حال حکومت افغانستان می‌گوید هر افغان حق دارد در مورد مسائل ملی کشور نظر دهد. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس پیشین ریاست امنیت ملی افغانستان باور دارد که هم‌اکنون در مناطق شمالی و جنوبی کشور اکثریت مردم ضد طالبانند و باید نظریات آنان در تلاش‌های کنونی صلح در نظر گرفته شود. امرالله صالح که به روز دوشنبه در مراسم اعلام موجودیت بنیاد دعوت اسلامی علمای افغانستان در کابل صحبت می‌کرد گفت که حکومت افغانستان و ایالات متحده نمی‌توانند در این روند از آنان نمایندگی کنند. آقای صالح هشدار داد در صورت عدم توجه به خواسته های حوزه ضد طالبان، تلاش های صلح در کشور به نتایج مطلوب منتج نخواهد شد.
اگر دولت افغانستان میخواهد مذاکره نتیجه بده، اینمی مردم باید از دید سیاسی بسیج شود. در غیر از او، این هشدار شما چندین بار از زبان ما شنیده. اگر خواست حوزه ضد طالبان، اگر خواست حوزه عدالت خواهی مد نظر گرفته نشد، هر نوع معامله چی امریکا و چی آقای کرزی و دولتش انجام بده صلح نمیاره، جغرافیه جنگ تغییر میکنه و افغانستان با یک تشنج و بحران عمیق‌تر از امروز پیش میره.
این بار نخست نیست که احزاب سیاسی مخالف موقف کنونی حکومت افغانستان در خصوص تلاش‌های صلح را مورد انتقاد قرار می‌دهند. اما انتقادهای تازه در حال مطرح می‌گردد که در کنار حکومت افغانستان، ایالات متحده آمریکا نیز تلاش‌های صلح با طالبان را بیشتر ساخته است. از سوی دیگر حامد علمی، یکی از معاونین سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در تماس با رادیو آزادی هرچند در رابطه با این انتقادها تبصره نکرد، اما گفت که ابراز نظر در مورد ملی جزء از مؤلفه‌های دموکراسی و آزادی بیان در کشور است. در این حال برخی از آگاهان سیاسی شریک ساختن نظریات افراد و گروه‌هایی را که در گذشته بر ضد طالبان جنگیدند ضروری می‌خوانند. حاجی سید داود یکی از این آگاهان و رئیس مرکز نشراتی افغان:
دولت دراز یک تعداد امی مؤتلفین یا تنظیمایی که قبلا امرای طالبان در گیر جنگ بودن قرار دارد. اینا حق ازیر دارن که پیشنهادات خود، مشورای خود در این راستا بیان کنن. خوب گفتیست که پیش ازی که طرف یک میکانیزم برن، افتاد اشخاص احزابی که شامل قضیه هستن هم به زنا مشوره کنن.
با باور آقای داود، برای پیشبرد تلاش‌های صلح در افغانستان در کنار ابعاد منطقه‌ای و جهانی، بُعد داخلی آن نیز بسیار مهم است و باید در نظر گرفته شود. اما تعدادی از مقام‌های حکومتی گفتند که در این مورد نظریات مردم را پرسیدند و حمایت آنان را به خود دارند. آنان به لوی جرگه عنعنوی اشاره می‌کنند که اخیراً در کابل راه‌اندازی شد و در آن بر علاوه امضای پیمان استراتژیک با آمریکا در خصوص روند مصالحه نیز بحث گردید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 9 و 16 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم جاوید نعیمی برخی از این روزنامه های غربی را مرور کرده است.
حمله انتحاری روز یکشنبه در ولایت تخار که در نتیجه آن 20 تن به شمول یک عضو ولسی جرگه کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند، در چندین روزنامه و رسانه خبری غربی بازتاب یافته است. روزنامه واشنگتن پست می نویسد که در این حمله که انگام مراسم جنازه صورت گرفت، یک عضو ولسی جرگه افغانستان که در سابق در برابر رژیم طالبان جنگیده بود با 19 تن دیگر کشته شد. روزنامه با نقل از مقامات افغان می نویسد که هدف این حمله شخص عبدالمطلب بیگ، یکی از قماندانان سرشناس نیروهای مخالف طالبان در سالهای 1990 بود. حاجی فرید زکی، معاون والی تخار، بر روزنامه گفته است: ما یکی از قماندانان جهادی بزرگ را از دست دادیم. واشنگتن پست می نویسد یک پسر 12 ساله نیز در میان کشته شده های این حمله در طالقان شامل است. به نوشته روزنامه، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفته که حمله انتحاری بر مردم بیگناه که برای ادای مراسم دینی جمع شده بودند نشان می دهد که دشمن چقدر فرومایه و شریر است. روزنامه می افزاید طالبان چون مناطق زیاد را در جنوب افغانستان از دست دادند، امسال عملیات خود را در این منطقه افزایش دادند. روزنامه دیگر آمریکایی نیویورک تایمز می نویسد هرچند طالبان و یا کدام گروه دیگر هنوز مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما طالبان مورد سوء زن قرار دارند چون در این اواخر چندین مقام بلندپایه دولتی را هدف قرار دادند. نیویورک تایمز در ارتباط از قتل برهان الدین ربانی، رئیس جمهور سابق افغانستان و رئیس شورای عالی صلح در ماه سپتامبر یادآوری میکند. روزنامه مینویسد که اگر حمله اخیر در ولایت تخار از سوی طالبان انجام شده باشد، این دومین حمله بزرگ آنها در جریان امسال در این ولایت محسوب میشود. یک حمله کننده انتحاری ملبس با یونیفرم پلیس در ماه می خود را در مقر والی تخار منفجر ساخت که در نتیجه جنرال داوود داوود، قماندان پلیس زون شمال، و شاجهان نوری، قماندان امنیه تخار کشته شدند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد مخالفین مصالح دولت در ولایت تخار تنها طالبان نیستند، بلکه شبکه حقانی، حزب اسلامی افغانستان و حرکت اسلامی ازبکستان نیز در این منطقه فعالیت دارند. از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
یک شنونده عزیز به نام حبیب الرحمن از ولایت تخار، ولسوالی فرخار، بعد از عرض سلام می نویسند که در اینجا دولت است ولی تطبیق قانون نیست. قانون بالای غریبان تطبیق می شود و بس، چون که غریبا پول ندارند. از مقامات و خصوصا وزارت امور داخله می خواهیم که قانون را یکسان تطبیق نمایند. شنونده دیگری به نام احمد خان از ولایت سریپل ولسوالی سنجارک قریه دقای خواجه می نویسد که در قریه ما هر کمک از طرف دولت شود از دست کلانهای قریه به غریبان نرسیده و هیچ کسی به این بی‌نظمی توجه ندارد. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مردم افغانستان از ششم جدی به عنوان 32 سال روز تجاوز قشون اتحاد شوروی سابق یاد بود به عمل می آورند. عساکر شوروی سابق به تاریخ 6 جدی سال 1358 پس از ساخت حکومت حفیظالله امین وارد افغانستان شده و رژیم دست نشانده خود را به رهبری ببرک کارمل به قدرت رساندند. با گذشت سالهای زیاد از پایان لشکرکشی نیروهای روسی به افغانستان، افغان‌ها هنوز هم از خسارات و صدمات جنگ ناشی از این تجاوز رنج می‌برند. شرح بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
خشون سرخ شوروی سابق در ششم جدی سال 1358 هجری شمسی به افغانستان تجاوز نمودند و صبح همان روز عساکر روسی مجهز با تانک ها و وسایل زیرهی در کابل به چشم می خوردند. از تجاوز شوروی سابق به افغانستان درست 32 سال سپری می شود و بسیاری از افغان ها به این باورند که تمام مشکلات و ناهنجاری های فعلی در این کشور ناشی از لشکرکشی نیروهای روسی به افغانستانند. کارشناسان مسائل سیاسی در افغانستان میگویند که در نتیجه اشغال افغانستان به وسیله اتحاد جماهیر شوروی سابق، تأسیسات و زیربناها در این کشور تخریب شدند و در عین حال مانع انکشاف و ترقی افغانستان در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نیز گردید. این آگاهان همچنان میگویند که با تجاوز عساکر روسی به افغانستان، سلسله مداخلات بیرونی در امور این کشور آغاز گردید. نصرالله استانکزی، استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و یکی از تحلیلگران سیاسی میگوید سالهای طولانی نیاز است تا اثرات ناگوار لشکرکشی شوروی سابق به افغانستان از بین برده شود.
میتونیم در دو بود مورد مطالعه قرار بدیم. یکی لحاظ روحی و روانی است که آسیبای از این بسیار طبیعی است که زمان گیر خواهد بود و نسل موجود که اثرات او را بالفعل احساس کرده، حتی نسلی که در جنگ نبوده اما تولد و تولید نسل جنگ است، این اثرات روانی تا مدت طولانی باقی خواهد ماند متاسفانه که نمیشه آدم قید زمانی برش بده. اما از لحاظ بازسازی مادی که بود دوم مسئله است، او را باز اگر توجه بکنیم، من فکر میکنم که ما نیاز خواهد داشتیم که 5 الی 10 سال آینده بتونیم تمام شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی خود را حداقل بتونیم که ثبات بدیم.
به اساس گزارشات در ششم جدی سال 1358 شمسی، نخست بیش از 25,000 سرباز روسی با تجهیزات پیشرفته زمینی و هوایی به افغانستان هجوم آوردند. ببرک کارمل، یکی از حامیان شوروی سابق، از طریق امواج رادیوی تاشکند از دست یافتن به قدرت و سرنگونی رژیم حفیظالله امین در افغانستان خبر داد.
ببرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، شورای جمهوری دموکراتیک افغانستان، دولت و حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان و به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حفیظالله امین، این جاسوس سفاک امپریزم آمریکا و دیکتاتور جبار و علنفریب، به شما وطنداران عذاب دیده درود میفرستم.
قشون سرخ شوروی سابق از طرف شب وارد شهر کابل شدند و هنگامی که باشندگان این شهر صبح از خواب برخاستند، عساکر روسی را در سرک‌ها و جاده‌ها مشاهده نمودند. خان محمد سیند، خبرنگار رادیو آزادی، یکی از این افراد است. او چشم دیدش را چنین قسم می‌کند:
شش جدی روزی بود که دی روز برف نباریده بود. اتو معلوم میشد که برف یک هفته قبل یا در روز قبل باریده. شب شش جدی مردم آرام خوابیده بودن، آرامی بود در شهر کابل. لیکن در شب شش جدی یک غرش سنگین شنیده میشد. کسی که بیدار بود احساس میکرد که تیاره میای یا میر. وقتی که صبح از خواب خیستن، طرف ماموریت میرفت و کارگر طرف کار خود میرفت. وقتی که به شهر برآمدند، به سرک برآمدند، دیدند که در اطراف شهر تانک هم موجود است و عسکر هم موجود است و کلش خارجی. شش جدی اما چهره شهر تغییر داد.
حضور روسها در افغانستان با عکس العمل شدید افغانها مواجه شد و جبهات ضد عساکر شوروی سابق در این کشور تأسیس گردید و قیامهای مردمی آغاز شد. سلیمان لایق یکی از مقامهای حکومت کمونیستی در افغانستان این را تایید میکند که نیروهای روسی بنابر دعوت ببرک کارمل این کشور را اشغال کردند. وی میگوید که برخی از اعضای احزاب خلق و پرچم نیز مخالف لشکرکشی روسها به افغانستان بودند. آقای لایق گفت که تجاوز قشون سرخ شوروی سابق آغاز مشکلات موجود در افغانستان بوده، اما علاوه میکند که در این جریان برخی از عوامل ملی و بین المللی نیز دخیل بود که باید از آن چشم پوشی نشود.
تمام حوادث بزرگی که وقتاً فوقتاً رخ میده یکی در دیگه تاثیر داره، مثل ضریب های ریاضی. این هم یک حادثه منفی جدی بوده که متاسفانه شروع شد و متاسفانه گروگان در داخل گروگان یک رجا طلبا و در عرصه بین المللی ای زاده رقابت بسیار جدی بین ایالات متحده امریکا و اتحاد شوروی همون وقت که جنگی که در افغانستان پیش میره از رقابت جهانی در منطقه به وجود آمده، مخصوصا کشور ما بنابر خصوصیات خودش و بنابر حوادثی که اینجا رخ داد متاسفانه قربانی بازی شد.
عساکر روسی در افغانستان تا زمستان سال 1367 به مقاومتشان ادامه دادند، اما بالاخره پس از دست دادن هزاران سرباز این کشور مجبور شدند تا از تاریخ 26 دلو همان سال روند خروج را آغاز کنند. در این حال هم افغانهای عادی و هم کارشناسان در این کشور میگویند که کرملین با گرفتن تصمیم فرستادن عساکر به افغانستان اشتباه بزرگ را مرتکب شد. در کنار خسارات فراوان مالی که تجاوز شوروی سابق به افغانستان از خود بر جا گذاشت، صدها هزار افغان جان خود را از دست داد و صدها هزار تن دیگر نیز زخمی و معیوب شدند. قاضی محمد امین وقاد رهبر پیشین جهادی نیز میگوید که عامل تمام ناملایمات و مشکلات 32 سال گذشته در افغانستان تحولات کودتای هفت ثور و ششم جدی در افغانستان است.
خلق دموکراتیک گون د پخوانی شوروی اتحاد
حزب دموکراتیک خلق به همکاری سیاسی و استخباراتی اتحاد جماهیر شوروی سابق کودتا نمود و قدرت را به دست گرفت. این نظام زمانی که در برابر مجاهدین توان مقابله را از دست داد، روسها مداخله کردند. بنیاد تجاوزات گذاشته شد و ششم جدی یک مرحله از هفت ثور است.
با آنکه 32 سال از زمان تجاوز شوروی سابق به افغانستان می‌گذرد، اما تا هنوز هم در سینه هر افغان داغ جنگ دیده می شود و رنج روحی و روانی جنگ دراز مدت افغانستان ناشی از لشکرکشی عساکر روسی به وضاحت احساس می گردد. بسیاری از افغانها قصه های تلخ و دردناکی از آن دوران با خود به همراه دارند. این گزارش را با شنیدن صدای برخی از باشندگان کابل با پایان می بریم.
روزا که آمد انقلاب شروع شد دیگه کسی جای نیافت، بی جای شد، بی وطن شد، مهاجر شد، رفت از وطن برآمد.
آده شمالی بودیم، خانه مولا به سرک بود. شش جدی آمدن داخل شدن در خاک باز برادر جان ما مردم در آبای سرک خانه ما بود، پایش ما نشد. یعنی مشوار آمدیم تا یلو. وضعیت خراب شد دیگه، وضعیت خراب شد، جمع شد. از در کوچه و در شهر و از ویرانه شد، مردم آواره شد، بسیار مردم کشته شد.
روز بد بود دیگه، تاریخی روز بود، تاثیر خوب نداشت. یک تعداد مردم بندی شد، مردم شکنجه شد، ظلم دید.
گزارشی بود درباره سالروز تهاجم قشون اتحاد شوروی سابق به افغانستان. 32 سال قبل از امروز هزاران عسکر اتحاد شوروی سابق به افغانستان حمله‌ور شده، حکومت وقت به رهبری حفیظ الله امین را سرنگون ساخته، حکومت ببرک کارمل را به قدرت رساندند. پیامدهای این هجوم چندین نسل افغانستان را متاثر ساخته است. ساعت 9 و 28 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در این قسمت برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر می شود.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
زندگی یک موقعیت استثنایی است، از آن بهره ببرید. زندگی زیباست، آن را تحسین کنید. زندگی یک موهبت الهی است، آن را بچشید. زندگی یک رویاست، آن را درک کنید. زندگی یک چالش است، با آن مقابله کنید. زندگی یک وظیفه است، آن را انجام دهید. زندگی یک بازیچه است، به این بازی بپردازید. زندگی یک تأسف است، بر آن غلبه کنید. زندگی یک مبارزه است، آن را قبول نمایید. زندگی یک عهد و پیمان است، و آن وفا کنید. زندگی یک مخاطره است، شجاعت داشته باشید. زندگی یک فاجعه است، با آن روبرو شوید. زندگی بخت و اقبال است، آن را به دست آورید. زندگی ارزشمند است، آن را نابود نکنید. زندگی زندگی است، برای آن زندگی کنید. با گفته های از مادر ترزا درباره زندگی آغاز کردیم. با سلام گرم، ملیحه احراری به سراغتان می آیم. مجله آزادی را با مطالب رنگین فرهنگی و معلوماتی برای شما آراسته ایم. برنامه هفت شهر عشق را هم در همین مجموعه شنونده هستید. و حالا توجه کنید به خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
یک نمایشگاه عکس در ولایت هرات گشایش یافت. نجیب الله مسافر، مسئول مرکز فوتوژورنالیسم چشم سوم به رادیو آزادی گفت که در این نمایشگاه بیش از 140 قطعه عکس به نمایش گذاشته شده است. با گفته آقای مسافر، این نمایشگاه به منظور انعکاس پیشرفت‌ها و تحولات 10 سال اخیر در افغانستان راه اندازی شده است. قرار است این چنین نمایشگاه ها در ولایات بامیان، ننگرهار، فاریاب، دایکندی و هلمند نیز افتتاح شوند. یک نویسنده جوان با تازگی کتاب را در جرمنی چاپ کرده است. این کتاب محبوب الله خان تحت عنوان خانان در بالیوود چاپ و در بازار عرضه شده است. در بخش از این کتاب به نقش خانها در سینمای هند پرداخته شده است. و نیروهای پلیس ولایت پکتیکا بخشی از بدن یک مجسمه را از شهر شرن مرکز این ولایت به دست آوردند. دولت خان زدران، قماندان امنیه ولایت پکتیکا، به رادیو آزادی گفت که این اثر تاریخی از کوههای ولسوالی ارگون این ولایت به دست آمده است. به گفته آقای زدران، یک فرد می‌خواست این اثر تاریخی را به کابل قاچاق کند. گفته شده است این اثر که حدود 2000 سال قدمت دارد، به وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تسلیم داده شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
تامینه آریایی یکی از دختران مهاجر افغانستان است که در ایران زندگی می کند. 18 سال عمر دارد و از 4 سالگی به ایران مهاجر شده و در آنجا به مکتب رفته است. وی در رشته ریاضی فیزیک درس می خواند و در مکتب خود در میان 700 شاگرد مقام اول را به دست آورده است. تامینه آریایی در مکتب خود به تدریس هم می پردازد و کورس های آموزشی را دایر کرده است. خبرنگار رادیو آزادی سعید احسان با این دختر برازنده مهاجر افغانستان در ایران مصاحبه انجام داده و از کارها و هم آرزوهای او سوال کرده است.
من وقتی پنجم ابتدایی بودم میرفتم کلاس زبان، تا سطح TCC هم خوندم تا تربیت معلمی. الانم تافلمو دانشگاه تهران ثبت نام کردم که 150 نفر بشیم بریم امتحان تافل بدیم، تافلمونو بگیریم. کامپیوترم که کلن همه رشته‌هاشو رفتم، توی کلاس‌های آزاد شرکت کردم، نرم افزار و سخت افزار، ورد و پاورپوینت و فوتوشاپ و کار گرافیکی هم بلدم. زبان انگلیسی رو به مدت 7 سال در کنار درسم خوندم و فرا گرفتمش و تمام مدارکش هم دارم.
خانم آریایی، شما به قدر که تلاش کردین از کجا حمایت شدین؟ مشاوره شما بیشتر کی بودن که شما اینقدر موفق بودین در امورات تحصیلی و فرهنگی؟
اولتر از همه باید بگم خانوادم. خانوادم همیشه مشوق اصلیم بودن، منو تشویق کردن. مثلا اگه جایی میرفتم میگفتن آفرین، کار خیلی خوبیه، به درد آیندت میخوره، هم به درد خودت میخوره، هم به درد مردم کشورت. بعد پدرم، مادرم، معلمان بیشتر و خودم هم خیلی علاقه داشتم، دوست داشتم به یه جایی برسم. مثلا وضعیت کشورمونو که میدیدم دوست داشتم زیاد درس بخونم، چون تنها عامل خوشبختی و سعادت کشورمون همین درس خوندن ما هاست که میتونه ما رو به یه جایی برسونه.
شما بفرمایید که گفتین تدریس میکنم زبان انگلیسی و کامپیوتر، در کلاس شما یا در صنف شما انگلیسی و کامپیوتر تدریس میکنین، درس میتین، چی کسایی هست؟
کلاسایی که من بهشون تدریس میکنم اکثرا هموطنان خودمون هستن، یعنی مهاجرین افغان هستن، مختلطن، هم دخترن هم پسر. 7 ساله که من دارم تدریس میکنم و مهمتر این که در کنار تدریسات زبان انگلیسی و کامپیوتر، من تو مدرسه خودگردان خودمونم در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان رو تدریس میکنم. یعنی دانش آموزای من هم سطح خودم بالا میرن. در کنار این آموزش ها قرآن هم تدریس میکنم. کلاسه قرآنمون بیشتر برای قشرهای اکثرا که افراد بزرگ سال هم، مثلا خانومان، اکثرا بیشتر خانومان هستن که میان قرآن رو میخوان فرا بگیرن، یاد بگیرن، روخونیشو بیشتر. و من خیلی خوشبخت و خوشحال هستم که میتونم یه کاری برای مهاجرین افغانمون انجام بدم، یه خدمتی کرده باشم، در خدمتشون باشم در عالم مهاجره.
چه انگیزه باعث شد که شما این قسم در چندین رشته بگویم و موفقیت هایی رو به دست بیارین؟
در واقع 30 سال جنگ کشورم برام انگیزه است، آوارگیمون انگیزه است، ناامنی های فعلی در کشورمون برام انگیزه است، تمام مظلومیت ها و دربدری هایی که ما اینجا میکشیم اینا همشون انگیزه است. کارگری پدرم که قبلا در شوروی تحصیل کرده بود الان در اینجا شبانه روز زحمت میکشه تا خرج ما رو پیدا کنه، خودش انگیزه است، زحمتاش انگیزه است، بیخوابی هاش انگیزه است، دربدریایی که میکشه انگیزه است. تمام این مظلومیت ها، بدبختی هایی که در طی مهاجرت کشیدیم همشون انگیزه است. همه این عواملی که من گفتم یه انگیزهی بر من شده که من به یه جایی باید برسم، یه گامی بذارم که خودم رو نشون بدم، یه دختر افغان، و همه کارو میتونیم انجام بدیم، بر ما بنبستی وجود نداره.
خانم آریایی، در پایان بفرمایید که چی پیامی برای همسن و سالای خودتان دارید؟
تنها خواستم از همسن و سالان خودم، چه پسر چه دختر، فقط اینه که از فرصتشون استفاده کنن، فرصت و غنیمت بشمارن، تا جایی که میتونن درس بخونن، چون تنها راه حل خوشبختی و سعادت کشورمون اینه که ما جوونا دست به دست هم بدیم، درس بخونیم تا فردای افغانستان رو بسازیم، چون ما نسل آینده کشورمونیم، فردای افغانستان در دستای ماست، ما میتونیم کشورمون رو بسازیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
لبخند بزنید. همه ما به جانب افرادی که لبخند میزنند کشانیده میشویم. لبخند کشش و جذبه فوری ایجاد میکند که دوست داریم نسبت به کسانی که لبخند میزنند شناخت پیدا کنیم. لبخند ساری از لبخند زدن برایتون شادی می آورد. با لبخند زدن هم فضای محیط را شادتر می سازید و هم اطرافیان را مانند آهنربا به سمت خود می کشید. موسیقی لبخند زدن سیستم دفاعی بدن را تقویت می کند. عمل کرده دفاعی بدن وقتی تقویت می شود که شما احساس آرامش بیشتری داشته باشید. با لبخند زدن حتی از ابتلا به ریزش و سرماخوردگی می توانید جلوگیری کنید. لبخند زدن فشار خون را پایان می آورد. لبخند بزنید و خودتان امتحان کنید. لبخند زدن اندروفین، سروتونین و مسکن‌های طبیعی بدن را آزاد می کند. می توان گفت لبخند زدن یک داروی مسکن طبیعی است. لبخند زدن چهره تان را جوانتر نشان می دهد. عضلاتی که برای لبخند زدن استفاده می شوند صورت را بالا می کشند و نیاز به کشیدن پوست صورتتان در این صورت ندارید. لبخند زدن باعث می شود موفق به نظر برسید. افرادی که لبخند می زنند اعتماد به نفس بالاتر دارند و در کار خود بیشتر پیشرفت می کنند. لبخند زدن کمک می کند مثبت فکر کنید. وقت لبخند می زنیم بدن ما به بقیه بدن پیغام می فرستد که زندگی به خوبی به پیش می رود. پس با لبخند زدن از افسردگی، استرس و نگرانی دور بمانید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
وزارت صحت بریتانیا هشدار داده است که شکستن چراغ‌های کم مصرف برای صحت خطرناک است. در صورت شکستن چراغ‌های کم مصرف بدون درنگ اتاق را حداقل برای 15 دقیقه ترک کنید. گروه‌های کم مصرف دارای جیوه هستند که شدیداً برای صحت سمی و خطرناک است و اگر این مواد تنفس شود می‌تواند میگرن، اختلال حواس، عدم تعادل و عوارض دیگر را به بار آورد. کسانی که آلرژی و حساسیت دارند در آنان شکستن چراغ‌های کم مصرف می‌تواند موجب التهاب شدید جلدی شود. برای جمع کردن شکسته‌های چراغ‌های کم مصرف نباید از جاروی برقی استفاده کنید، چرا که جاروی برقی مواد جیوه را در خود نگه داشته و آن را به اتاق‌های دیگر نقل می‌دهد. بهتر است که توده‌های شکسته چراغ کم مصرف را با جاروی معمولی پاک کرده و آن را در پاکت ریخته و از خانه بیرون کنید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آیا میدانید یک زن در طول عمر خود چقدر لبسرین میخورد؟ یک زن به اساس سروی ها در طول عمر خود به طور متوسط 2 کیلو لبسرین می خورد و این لبسرین حاوی 300 گرم سرب است که میزان سرطان در خانم ها را 70% افزایش می دهد. متاسفانه درصد بالایی از لبسرین ها مواد کیمیاوی خطرناک دارند و ریسک ابتلا به سرطان های شش و سینه را تا 55% بالا می برند. برای اینکه مطمئن شوید که لبسرین شما دارای سرب نیست و سالم است، کافی است مقدار از آن را روی پوست دست خود بمالید و بعد با طلای زرد یا با حلقه انگشتر طلای خود بر روی آن محکم چند بار بکشید. اگر لبسرین به رنگ سیاه و تیره متمایل شد، بدانید که دارای سرب است و آن را دور بیندازید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
شنونده های محترم، خوشحالیم که به این برنامه گوش می دهید. در اوراق تاریخ می خوانیم سرزمینی که ما آن را وطن خطاب می کنیم مهد پرورش فرهیختگانی بوده است که شناخت هر یک از آنها سالها تدقیق و مطالعه گسترده را ایجاب می نماید. این افراد در گوناگون بخش های علوم چنان آثار منظوم منصور را از خود به یادگار گذاشتند که اوراق آن را احد من الناس و جز چند محقق با گذشت سالها کمتر کسی ورق می گرداند و خود را با آنها آشنا می سازد و ما تنها در لبز به آنها افتخار می کنیم و نمی دانیم که چه دردی، چه آلامی و چه آمالی آتش ذهن آنها را شعله‌ور ساخته که تأثیرات آن را بر روی کاغذ آورده و به ما به یادگار گذاشتند. از جمله حوزه‌های ادبی و فرهنگی در افغانستان، سرزمین تخارستان و بدخشان است که از صدها قبل چیزهای از شعر، ادب، فرهنگ، تاریخ و مدنیت و کلتور در سینه پنهان دارد که شایسته افتخار است. به خصوص در ادبیات و فرهنگ قهرمان شاعران آن دیار یکی از شاخصه‌های فرهنگی باختر زمین به حساب می‌آیند. جالب اینجاست که بیشترینه این قهرمانان ادب و فرهنگ موازی با دانش خود و شغل و مشاغل گوناگونی چون بزرگری، چوپانی، رویگری، زرگری، صحافی، عطاری، کفش دوزی، پهلوانی و بسا کسب‌های دیگر نیز اشتغال داشتند. اگر عباره کوتاه‌تر ارائه شود، هدف این برنامه امروز ما نیز یکی از پهلوان شاعر تخاری جمشید خان شعله است که او تخمین 60 سال از عمر 80 سال حیات خود را نه تنها در میان آزادگان، عیاران، جوان مردان و شعرهایی چون سید محمد دهقان، شاه عبدالله بدخشی، دام الله خیرالدین ناله، مولوی کلان ارگسایی، سید داود عشقی، انورخان رستاقی، میرولی جان، سید مبین جانان تخاری و سایرین سپری کرد، بلکه مصاحبانی در سایر شهرها چون محمد انور بسمل، ابراهیم عفیفی، استاد خلیل الله خلیلی و دهها بزرگ سالار ادب معاصر داشت. شعله چابی افزون بر دیوان قطور اشعار شامل غزل، قصاید، ترکیب بند، مسدس، مخمس، مثنوی، پند و پیام و رباعیات، مناظره و سوگنامه ها و تاریخ پهلوانان سرزمین چاب، تاریخ جهاد ملت بخارا و حوادث لقی بوده که در سال 1379 با کوشش فرزندش دکتر جمراد جمشید به چاپ رسیده است. دکتر جمراد جمشید در مورد آثار شولک جدیدن چاپ شده چنین میگوید:
مرحوم شولک مضمون مرکزی صحبت ما هست، از دنیای مشالفت ها و درگیری ها و مصروفیت های محیط و منطقه که زندگی دهقانی و زراعت و دنبال مسپای و محیطی میگشتن، با اساس تصمیم حکومت وقت و داوود خان اینا به حیث محبوس سیاسی به دمزنگ کابل کشانده شدن و در اونجا هم قسمی که خودشان در یادداشت های زندان و بودن، یک فرصت بسیار مساعدی برای زیاد دست داد که اینا بتونن یک مقدار دیگه کلم از بیدل است که هر سخنسنجی که باید سید معنی ها کند، چون زبان می باید اول خلوت پیدا کند، اینا به خلوت دیمزنگ یا ره سپار شدن و دوستهای را از اونجا اگر ایداری محواته برشان جمع بود، همین فرصت برشان میاثر شد که بیشتر اینا بتانن هم مطالعه بکنن و هم چیزهای را بروی کاغذ بیارن. تایی که من تلاش کردم برای جمع‌آوری آثار، قبلا یا سریزی کار کرده بودم و تلاش چاپی از آثار کردم. اولین اثر از اینا تاریخ پهلوانان چاب بود که در پشاور چاپ شد و یک کتابی است که وقتی که من یک نسخه ازی را به جناب مرحوم مغفور استاد عبدالحمد جاوید در لندن روان کردم، بعد از او هم من توانستم که کلیات اشعار زنا را همراه تاریخ جهاد ملت بخارا و حوادث لقی در شمال هندوکش، من این کتاب با مسافرت های پیهمی که در تهران داشتم در اونجا توانستم که در ظرف 7 ماه یا 8 ماه این دو جلد کتاب از چاپ برآمد و چون در او وقت در کابل حاکمیت طالبا مطرح بود، ما یک مقدار زیر اگر به شمال افغانستان به وطن معلوف رساندیم، اما بیشترین قسمت این دو جلد کتاب به طرف اروپا کشانده شد و دانشمند هنرمندا و محققین و اهل ذوق علاقمندی به ادبیات و به تاریخ وطن داشتن دسترسی اهل ذوق یا قرار گرفتن. و همچنان تلاش هایی که ما کردم برای چاپ اثر دیگر از اینا او برت از یادداشت های زندان بود که این کتاب ما تانستیم که سال قبل به چاپ برسانیم و ما دیگر یک اثر دیگر از اینا تحت نام شورا در یادنامه های فرهیختگان ما تانستیم چاپ بکنیم. ما در فکر ازی هستیم که به فرصت مساعد اگر بتانه میره به خدمت ذوقمندا و اهل ذوق برسانیم.
به باور مرحوم اکادمیسیان دکتر عبدالاحمد جاوید استاد سابق زبان و ادبیات پوهنتون کابل در مقدمه دیوان 800 صفحه‌ای این شاعر که نوشته است پرسوزترین اشعار جمشید شعله غمنامه است که در رسای فرزند جوان شاعر و خوشنویس و ادب دوست خود محمد قاسم شعله به گونه داستان منظوم سروده است. دکتر جاوید می نویسد فرزند بزرگ شعله توسط عبدالله امین برادر حفیظ الله امین حکومدار زمان کشته شد و پدر و پسر سالها در زندان می مانند. اما دریغ که پدر بدون پسر آزاد می شود و دست جلادان گلوی قاسم شعله را در بلاک نمبر دوم زندان پلیچرخی تا قید نفس فشرده است و پدر داستان غم‌انگیزی را با این ابیات پی هم می چیند. من بر امید آن که دو چشم زگریه کور روشن کنم به دیدن آن روی چون بهار، من بر امید آن که سر آمد شب سیاه نوری وصال شد به شفق یک سر آشکار، من بر امید آن که زمستان غم گذشت دلها چه گل شگفت و جهان گشت نوبهار. مرحوم دکتر عبدالاحمد جاوید می نویسد با توجه به این مقدمات می توان گفت که شاعر آزاده و سرفراز ما جمشید شعله کسی بوده جامعه تمام اوصاف بالا و بیان دیگر مجمع آن همه خوبی ها. او پهلوانی بود بی بدیل، ممتاز و همیشه پیروز در فن چاپندازی و کشتیگیری، سرآمد پهلوانان همزور و پابند به آیین فتوت که مشرب آزادگان و عیاران خراسان که خود به جا گفته است شعله گلی نیست که هر بی دماغ چیند و بر سر زند و بو کند. آزادمنشی و استفاده از اصطلاحات محیطی و در شماری از موارد سطحی نگری به صناعات ادبی و اوزان عروضی در اشعار مختلف دیوان معلوم است. دکتر جمراد جمشید بیشترین توجه شاعر را به اشعار بیدل و متأخرینی که آشنا به این مکتب بودند می داند. دکتر جمراد در مورد سبک شعری شعله میگوید
چند چیزی در رشد و نموی فکری و آزادمنشی شعله نقش بسیار بزرگ داشت. یکی در محیطی که زندگی میکردن شخصیت‌های بسیار محبوب اون وطن ایگه پا هم بسیار تاثیر داشت، اما از طرف دیگه هم خودی طبیعتی زیبا و طبیعتی دلکش و اما منظره‌های طبیعی که در محیط چاهاب از دریای آمو تا اینجا وجود داشت و یک مقدار هم مصروفیت‌های دهقانی و زندگی دهقانی که در پهلوی دریای آمو به اینا زمینه مساعد شده بود، این چیز هم زمینه ساز ازی بود که شعله به حیث یک شخصیتی آزادمنش و آزادگ در محیط خود و در عرصه سیاست و ادب و فرهنگ افغانستان ارزی وجود بکنه. باور ما به میست که شعله پیرو سبک هند و پیرو سبک بیدل بودن. در سخنانشان با وصف ازی که ارادت بسیار بزرگی به فردوسی و نظامی و جامی و به شخصیت‌های بسیار بزرگی ادبیات فارسی داشتن، از بیدل و صاحب بسیار زیاد عاشقانه توصیف می‌کردند، اما از خود هم شیوه های خاصی رو اینا به کار بردن. خورشید و مه گواه که در زیر آسمان از عهد آفرینشش آزاد زیستم، میدان که در مقابل نیرنگ حادثات کوه ثبات و غیرت و مردانگی استم، افغان مگو هزاره مدان تاجکم مخان، یک گوهرم به روح و به پیکر یکی استم، آن بی که همچو شعله به نامی نکو روم آخر چی زنده روز جهان رفتنی استم.
مرحوم دکتر جاوید می نویسد جمشید شعله با اولیای مستبد و زمامداران بیدادگر با تیغ قلم چون یک سرباز جدی و پیگیر با روحیه قوی ملی مجادله می کرد و در برابر این کشاکش چون سنگ زیرین آسیا ثابت بود و سرانجام این کشمکش های سیاسی سبب شد که راهی زندان شود و تمام دوره جمهوریت سردار محمد داوود را با غول و زنجیر در محبس دینزنگ بگذراند. جمشید شعله با آن که در حد خود متمول بود اما در جوانی به شغل معلمی مصروف شد و به این وظیفه به حدی دلبسته بود که بنایی را که ظرفیت 3 دوره ابتدایی متوسطه و لیسه را داشت به هزینه خود در ولسوالی چاب اعمار کرد و جمشید شعله 3 پدیده تبعیض، جهل و فقر را برای مردم افغانستان شوم و عامل بدبختی می دانست و طرفدار افزایش مکتب تا دورترین مناطق کشور بوده است. و اما در این غزل که فوزی نوری می خواند گلایه ای از نبود گوش شنوا به این گفته ها دارد. این بود یادهانی خیلی مختصر از بزرگمرد ادب و فرهنگ و یلی از مرغزارهای حوزه تخار و بدخشان که از این شمار بیشمار دارد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
میخواستم وطن چمنستان شود، نشد. روشن چو مهر پرتو عرفان شود، نشد. تاریکی و فساد و ستم، جهل و بغض و کین، یک بارگی گم از سر افغان شود، نشد. بر جای یلگردی و بیراهی ابلهی، اطفال ره سپار دبستان شود، نشد. دنیا روان بسوی و ما سوی دیگری، رنگ شود که این دوی یکسان شود، نشد. رسوایی و خرابی و تبعیض و ظلم و کین در چشم کور ملک نمایان شود، نشد. افروختم ز فکرت روشن چشوله ها تا شمع بزم حلقه یاران شود، نشد.
تو عمر دوباره وصل دوباره تو عشق دوباره تا بودن دلها من با تو هم آواز تا شهر غزلها من با تو بفرماز تا بودن من بودن تو بودن هستی تو در دلم هستی تو در دلم هستی